یک شنبه هفته آذر 1400 استاد رضاییان کلاس معرفت شناسی نیم سال اول گروه دو ساعت دو کلام
خب بحث تا فکر میکنم هرمنوتیک رو بیان کردیم، بحث تعدد قرائت ها بود، معرفت دینی رو هم فی الجمله اشاره کردیم. تو تعدد قرائت ها خلاصه دوستان بفرمایید. همین نگاه کنید، ما اولا سیری که تو معرفت شناسی اومدیم همش با هم اتصال داشت. از علم، از شناخت شناسی شروع کردیم، علم حصولی، علم حضوری، اینکه علم حضوری بدون خطاست، بدون مشکله، چون واسطه نداره. بعد اومدیم تو علم حصولی، تو علم حصولی خطا داره، اونجایی که به علم حضوری برگرده دیگه خطا نداره، به بدیهیات برگرده، قابل ارجاع به علم حضوری باشه دیگه خطا نداره. خب این اومدیم جلو، دیدیم که عجب، یه عده میگن نه ما اصلا معرفت ثابت نداریم. کی گفته؟ بعدم که معرفت یقینی هم نداریم. یقینی نداریم اسمش رو گوشن شکاکیه، ثابت مطلق ندیم مثل شو گشتن نسبیات، یعنی هر کی به نسبت خودش یه فهمی دارد. بعد اینا رو دقت بکنید، اینا همشون ویروس های شناختی هن که عرض کردم. شاید مثالشو گفتم مثل کشک حقیقت، یادتونه مثالی گفتم طرف سر کوچهشون کشک فروشی داشت، فامونش هم حقیقت بود، بالا زده بود کشک حقیقت. یعنی کسی قائل به نسبیت بشه یعنی کشک حقیقت، یعنی هیچ امر ثابت یقینی نیست. این ویروس ها کم کم جهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول میگه آقا یعنی چی؟ من یه عمر ثابت جوابش دادیم، ما علم حضوری، من کامل خودم درک میکنم، 100% هم هست، پس معرفت فهمید یقینی دارم. خیلی از علومی که دارم اینا رو میگم آقا ریاضیات علومه، یقینا 2 ضرب در 2 میشه 4 مثلا، پس اینا معرفت یقینی دارم. شما رو قبول دارم هستی، خودم هم هستم که دارم استدلال شکاکیت میارم، پس اینا هم یقینیه برای من. احسن، خود این جمله باری کلا این هم یقینیه. پس اینا نیست. اگر اینا نبود، این واقعیات نبود و این فهم از واقعیت نبود، خب ما به اصطلاح هیچ زندگیمون پیش نمیرفت و هیچ علمی ارتقا پیدا نمیکرد و هیچ مشکلی از جهت حل نمیشد. بعد عرض کردم این ویروس جهش پیدا میکنه. جهشی که پیدا کرد تو نسبیت و شکاکیت رسید به هرمنوتیک. هرمنوتیک چی بود اول؟ اول دانش فهم متن بود از کتاب مقدس. گفتن آقا حالا که کلیسا رو زدیم کنار، خودمون باید بفهمیم کتاب مقدس رو. پس چیکار میکنیم؟ پس میریم یه دانشی رو تولید میکنیم که بتونیم کتاب مقدس رو درست بفهمیم. بعد کم کم این بله یه سری زمینه های درستش باید هم اتفاق میافتاد. مثلا ادبیات من باید بدونم، زمینه هایی که کی این حرف رو زده باید تا حدی بشناسم، درست؟ خب اما رسید به هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک فلسفی دیگه تقریبا شد دانش فهم به جای دانش فهم متن، و اون وقت چی شد؟ مفسر محور شد به جای مؤلف محور. چون یه کتاب یه نویسنده‌ای داره، اون نویسنده یه عاقل با اختیار صاحب شعوره که میاد چیکار میکنه؟ اینا رو منتقل میکنه. حالا این اموری که اون داره منتقل میکنه، ما میخوایم بفهمیم از این بعد که او چی گفته. خود خطوط کنار هم که چیزی رو ندارن مگر یک معنایی رو منتقل کنن، و اون معنا مقدار زیادیش یا همش معطوف به کیه؟ اراده مؤلفه. چون الفاظ دریچه ما به فهم اراده مؤلف، این مهمه. ولی اون که شما کنار دیوار یه دفعه یاد یه چیزی بیفتید، خب از اینجا یاد افتادی، ربطی به دیوار ممکنه دیوار هم نمیدیدی این اتفاق میفته، ممکنه این متن رو نمیدیدی هم شما همچنین فهمی رو میداشتی، درست؟ پس این رو دقت بکنیم، ویروس جهش پیدا کرد. گفتن آقا پیش زمینه ها داریم، شما پیش داوری دارید، یک پیش داوریاتون متنوع، دو پیش داوری ها متنوعتون اختیاری نیست، دست شما نیست. این پیش داوری ها، پیش زمینه هایی که دست شما نیست، توی دوری اتفاق، رفت و برگشتی اتفاق میفته. شما متن رو میخونی، دوباره میای، دوباره میری. اون پیش زمینه هایی که از مؤلف و مطبوعات بدونی اصلا امکان پذیر نیست، کم کم به یه فهمی میرسه کاملا نسبی. یعنی هرمنوتیک فلسفی نسبیت توش حرف اول و آخر رو میزنه. هر کی هر چی فهمید، اصلا ربطی هم مؤلف نداره، فقط مفسر است و مفسر. درست؟ خب اونجا پاسخش رو دادیم که آقا اینا خیلی از حرفا خود حرفت متناقضه، یعنی همین حرفی که داری میزنی خود متناقضه، پارادوکسیکاله به اصطلاح، خود متناقضه. و بعد اینجا نکنیم فهم متن بود، این فهم متن. حالا این میاد توی بفرمایی تعدد قرائت، تو تعدد قرائت ها دقیقا میاد از همین استفاده میکنه، یعنی یه جهش تو این بحث پیدا میکنه. یا اصلا شما هر متنی که برسی هر فهم متعارضی چی دارد؟ اعتبار دارد. دقت کنید، هر فهم متعارضی و متناقضی از یک متن اعتبار دارد. ما تو معرفت شناسی دنبال این اعتبار هم میگردیم، این اعتبار مهمه. تو هرمونتیک میگفت این اتفاق میفتد، اما تو تعدد مرقات میگه همین تعدد فهم شما، قرائت شما از متن چی داره؟ اعتبار داره. میگیم چرا؟ میگه به همون دلیل هرمونتیک فلسفی، میاد اونو دلیل قرار میده برای میگه شاهدت کیه؟ گفت آره. میگه برمیگرده به اونجا. خب حالا بیاید نگاه کنید تو نقد و بررسی، همون نکاتی که قبلا گفتیم، یک الف خود متناقض بی دلیل هرمنوتیک فلسفی که قبلا اشاره شد، بی معنا بودن زبان دین را به همراه دارد. خب نگاه کنید، اگر بنا باشد که شما هرمنوتیک فلسفی بپذیرید، بعد میگی متن چی؟ دین. دین اعتبارش به چیه؟ به گفته خداست، خالق عالم مطلقه. وقتی شما میگی متناقضه است، یعنی هرمنوتیک فلسفی رو اصل قرار میدی، پس این متن یه اعتبار نداره. چرا؟ چون اعتبارش به چی بود؟ به اراده عالم مطلق بود، خدا بود. حالا شما میگی متناقض، هر چی برداشت کردی اعتبار داره، پس یعنی اصلا اراده مولا که علم مطلق داره ها، اراده مولا از این جهت مهمه. مثل پزشک که داره نسخه میده، نسخه شده لارت به ملا یا به سن لافی کتاب مبین، اینو میگی اصلا اراده مولا، یعنی طبیب پزشک درش اثر. خب این خیلی روشنه،
کار مؤلفش نداره
از بله بله. دومین اشکال در ذهن اشکال الف اینه که اصلا بعثت انبیا دیگه لغوه، چون من اگر بنا باشه من هر چی خودم برداشت کنم، دیگری هم هر چی خودش برداشت کنه، اصلا پیامبری دیگه نیاز نبود تا تبیین بکنه این کتاب رو و برسونه این کتاب رو. مقررات و آیینی هم که در دین آمده دیگه بی‌معنا. چرا؟ چون من برداشت میکنم این حرام است، اون یکی برداشت میکنه واجب است. من یه جفتش هم چی داره؟ اعتبار داره. خب دیگه پس بود و نبوده، چون وقتی شما حرام واجب یعنی چی؟ یکی الزام در فعل، یکی الزام در هر دوتا رو میگه اعتبار داره. این یعنی فعل و ترکش چیه؟ کیه دیگه؟ لازمش اینه دیگه. چون من میگم مستحب است، چون میگه مکروه است، اون میگه واجب است، اون کی؟ بعد میگه هر همش هم چی داره؟ اعتبار داره. این چی؟ یعنی این اثر داره، یعنی پس من هر کاری بکنم صاحب اثر. اینقدر از کارهایی میفته. دومین دلیلی که تعدد قرائت ها اقامه میکند، دومین دلیل بحث خدمت شما عارضم که زبان نمادین دینه. یه ادعای دیگه ای که اینا مطرح میکنن این است که اساساً خود اون چه که در دین بیان شده صرفاً نماد است، خودش واقعیت نیست، مثل تابلو میمونه. شما تابلوی خیابونی که میبینی این کاری نداره که الان این میله خیابونه، نه، مثلا تو خروجی اینجا زده، اینجا راه دارد مثلا به مثلا خیابون فلان جا، ستار خان، مثلا باقر خان، هر جا اسمشو بذارید. اینی که تابلو قرار داده، خود این تابلو اصلا جزء اون خیابون هم نیست. این تابلو فقط یک اشاره است، فقط داره منو اون سمتی هدایت میکنه، میکشه. اینا ادعاشون این گونه است که زبان دین زبان چیه؟ نمادین است. خب این متوجه شد بس منظورشون از زبان دین. لذا میگن آقا اصلا شما میگن آقا مثل شبیه اینه، فنظرو الی الابل کیف خدا، اصلا ابل مهم نیست که، مهم میگن همه اینطوریه، میگن اگه مثلا جای دیگه بود یه جوره؟ بله ممکنه بعضی جاها در دین نماد هم باشد که اونجا ما بهش میگیم شعائر. حتی شعائر فقط نماد نیستن، دقت کنید، نماد هم هستن اما فقط نماد نیستن شعائر، درسته؟ معمولا هم به این استناد میکنن، میگن آقا نکن این مثلا شعائر الله، میبینید مهمترین شعائر هم اونم یه نماد، اشتباه فهم از شعائر است. شعائر صرفا نماد نیستن، دارای اثرن هر کدومشون، در این حالی که به یه چیزی هم اشاره دارن، به اون حقیقت هم اشاره دارن. اینجا هم از همون دسته، یعنی اون نسبتی که بناست برقرار بشه این گونه است که اینا خیال میکنن آقا اگه اینجا آمده در مورد به اصطلاح جامعه، حج، نماز، دعا، روزه مطرح کرده، اینا نمادهایی هستن و نمادم خودش اصیل نیست. اون چیزی که داره بهش اشاره میکنه، قلبت پاک باشه مثلا، توحید، یا تو دل قلبت و قبول داشت فقط خدا یکیست. اینا دارن همه میگن که تو قلبت او یکیست، میگیم خب باشه یکیش گفت یکیست، دوتاش گفت یکیست، حدودشو چیکار میکنی، طهارتشو چه میکنی، معاملاتشو، اینا همه میخواست بگی خدا یکیست. درسته میگفت یگانه پرست باش، یعنی در عمل هم او را بپرست، اما به این معنا نمید که خودش توش اثری نیست، چون نماد یعنی چی؟ تو خودش اثری نیست. درست شد؟ پس منظور متوجه شدیم قشنگ؟ تر مسئله درست بود آقا؟
اشکالشون
میگه آقا زمان وقتی میگه واقعیتی نداره غیر از نماد بودن، مثل تابلو، برای همین مثال تابلو رو زدم. یعنی چی؟ یعنی خود تابلو رو شما میخوای؟ نه، ما اون خیابون رو میخوام. تو دین هم مثلا میگه نماز بخون، میگه آقا نماز مهم نیست، این متن کتاب قرآن برای اونا مهم نیست، میگه اینه نماده. گرفته چی شد؟ برای همین در اصلاح شدید میگه از مثلا از پوسته دین شما به مغز دین برسید، درسته؟ از پوسته به مغز دین برسید، برای چی؟ میگه اونا نمادها هستن از اینجا، برای دیگه این اشکال، من طرح اشکال کردم. خب اثر این چی میشه وقتی نماد شد؟ اثرش اینه که خود دین رو از اثر میندازه، خود دین رو از اثر میندازه. یعنی شما وقتی گفتی این نماد است و این نماد داره اشاره میکنه به یک حقیقتی، دیگه خود این نماد موضوعیت نداره. خود این نماد منظورش چیه؟ خود دین است، خودش دیگه موضوعیت نداره، این درش مهمه. حالا این رو از کجا آوردن؟ بعضی از شاید توصیف هایی که در کتاب مقدس، اشتباهاً کتابی که حالا کتاب مقدس نبود، در واقع کتاب الهی نبود، گفتار بعضی از این افرادی که در مسیحیت بودن به عنوان که قرآن، یعنی به عنوان کتاب مقدس شکل گرفت، این بود. خب اما نقد و بررسی رو بخونید آجا آیا بیدابی.
من ندارم.
خب بس آجا دارید شما؟ من همینجا عرض میکنم، اولا فی الجمله در کلام هم بود نقد، اینی که اگر بنا باشد نماد شما این گونه بگیرید پس شریعت لغوه، اونم نیاز به این همه قوانین نبود. این دو و اینا، حالا بعضیش مال جلد دوم نقد، اینجا نیامده بعضیش کامل. و بعد بفرمایید که ما نیازهامونو چه کنیم؟ ما نیازمون به شریعت باعث شد که به خدای متعال شریعت رو لطف بکنه بر ما بفرسته. اگر بناست این نیاز ما که تو ساحت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست، این شما نادیده بگیرید، بگید نمادینه است، خب این نماد بودن با چهار تا مؤلفه حاصل میشه، نه این همه احکام. بگید نه همشون چیه؟ نمادین است از این جهت. بخونید نقد و بررسی. نه نه، از نقد و بررسی صفحه 54. یا میخواید از اول نمادین بودن به خودی آخر 53، نمادین بودن زبان دین.
عدده دیگر فراغان در
بلند بخونید زبط
به نمانین بودن زبان دین برای اثبات مدعای خود اشاره می کنند. برخی به استناد این که زبان دین نمادین است قرائت‌های مختلف از متون دینی را معتبر می دانند. نمادین بودن زبان دین پاسخگویی به مسائل بنیادین و هدایتگری این متون به راه سعادت را غیر ممکن می سازد. پس از آشکار شدن ناسازگاری های آموزه های مسیحی با معارف عقلی و تجربی، یکی از این راه حل‌ها برای رفع ناسازگاری مطرح شدن نظریه نمادین بودن زبان دین بود، به این صورت که علوم عقلی و تجربی هر یک توصیف کننده بخشی از واقعیت های جهان هست، اما گزاره های دینی توصیفگر واقعیت ها نیستند، بلکه برای انتقال پیام های اخلاق و دعوت انسان به زندگی مؤمنانه به کار می روند.
همین جدا کنید، همون توصیفگر هست، تابلوه، فقط داره دعوتت میکنه زندگی خوبی داشته باش، همین.
و برای جذاب‌تر شدن پیام از مفاهیم نمادین استفاده کردند و بر اساس آنها داستانی شکلی گرفتند. خب اگر این طور بوده، خب باز مثلا این همه مسئله
بعد نیاز نبود،
بعد اصلا بعضی از مسائل توش اصلا نمادی نبود.
به همینطوره، بخونید نقد مدرسه.
یکی از اهداف نزول کتب آسمانی ارائه پاسخ‌های معرفت بخش به پرسش‌های بنیادین درباره مسائل سرنوشت‌سازی همچون مبدأ هستی، جایگاه انسان در نظام هستی، هدف خدمت و فرجام جهان است. حال اگر فرض شود که زبان متون در بیان این حوادث غیر واقع نماز، چگونه این پرسش‌ها پاسخ می‌یابد؟ حتی وجود تشبیهات در یک کتاب واقع نما استثناء است و تنها مواردی را میتوان بر این معانی هم کرد که دلیل و شاهد کافی بر آن وجود دارد.
خب این همون نکته‌ای که عرض کردم. خب بعضی هم ممکنه باشه، تازه اونم نماد صرف نیست، شعائر صرفاً یک اشاره نیست. بله،
شواهدی برای نظریه تعدد قرائت‌ها و بررسی آن. برخی از طرفداران نظریه تعدد قرائت‌ها برای قبول داشتن نظریه تعدد قرائت‌ها به دلایلی از متون دینی و دیدگاه‌های
خب میگن اینا اومدن میگن آقا شما هم الان این شما هم همینطوری هستید. یعنی چی؟ میگن شما هم قائل به تعدد قرائت‌ها هستید ولی خودتون خبر ندید. میگیم چطور؟ میگم اگه قائل نیستید ظاهر و باطن داره قرآن کریم، یعنی همین ظاهر و باطن داره، یعنی همین، یعنی شما قائل به این هستید که یک فهم شما، یک قرائت شما ظاهر را میخواند، خوانش از ظاهر دارد، یک خوانش دیگه، یک قرائت دیگه شما میتونه به باطن از بفرمایید کتاب مقدس یعنی قرآن کریم هم برسه. میگه این یعنی چی؟ یعنی تعدد قرائت ها، درست شد؟ این نسب چیز است، این تقریبا مستند ایناست که شما هم قائل به تعدد قرائت ها هستید. از اینجا فکر بکنید، اینجا تو اشتباه از این تلقی که آقا شما وقتی به ظاهر باطن قرآن میرسید همینه است، این چند نکته رو باید از این جهت دقت کنیم که نقدش هم هست. این که لایم از سوه لن متحرون، این یعنی این که اولا که ما معانی متناقض رو در مورد قرآن کریم قبول اعتبار نمیدیم بهش، اعتبار نمیدیم. ممکن اتفاق بیفته ولی میگیم یکیش غلط قطعا، این نکته مهم است، اینو داشته باشیم. دو، وقتی میگیم معنای ظاهر و باطن، اینا در طول همن نه در عرض هم، این هم اشکال دقیق در در طول همن. سه، شما برای هر کسی این خصوصیت رو قائل میشید که به اون بطن به ظاهر برسه. ما میگیم نه، لایم از سهولا متحرم، میگه اینجا یه تخصص ویژه میخواد، یه تعالیت باطن میخواد که درک باطن قرآن کریم و مثلا کلام وحی رو داشته باشه. این هم اشکال بعدی که این جهت درش مقفوله، این نسبته در اونجا بفرمایید نیست. و اینی که روایت شریف که از امام حسین علیه السلام که قرآن 400 داره، عبارات داره، اشارات داره، لطائف داره و حقائق داره، اینی که این هر کدوم از این به صلاح بفرمایید که سطوح قرآن کریم و معارف قرآن کریم، دسترسیش و فهمش برای یک ظرف وجودی امکان پذیره. اینا باز به این معنا نیست که اینا متناقضن، نه، این به این معناست که مثل این میماند یکی در یک دریا همه میرن 10 نفر میرن شنا میکنن، یکی تا موج اول میره، دیگری تا 10 تا موج جلوتر میره، یکی تا 1 متر زیر آب میره، یکی با لباس غواصی تا 20 متر 100 متر زیر آب میره، همون یه دریاست، دقت بکنید. و اونی که داره میره میبینه پایین رو، داره دریا رو میبینه، نمیگه من غیر دریام. اونم که سطح دریاست میگه من سطح دریا میبینم. لذا اینجا این دیدن اولا که ابزار میخواد، هر کسی نمیتونه تا 100 متری بفهمید بره و 100 متر عمق دریا رو فهم بکنه و دریافت بکنه و اونجا رو واکاوی بکنه. این ژرف اندیشی و رسیدن به این بطن قرآن کریم هم بالاخره یک ابزاری میخواد، یه شرایطی میخواد که این شرایط باید محقق بشه. خب پس عنوان دوم که ازش استفاده کرد من صدد قرائت ها، یعنی مؤید خودشون حساب کردن، اینی که ما فتاوای مختلفم و تفسیرهای مختلفم از متون دینی داریم. خدمت شما عرضم که این چند تا نکته داره. نکته اول اینه که ما شما تو تعدد قرائت ها یک فهم متعارض غیر روشمند متناقض رو هم حتی قبول کردید، اما در فتاوا و اینها همه چیه؟ روشمند اینها. و ما به واقع رسیدن رو تو اینها به عنوان یک اصل قابل اثبات پذیرفتیم، در حالی که اصلا تو تعدقرات ها این شما میخواستی با میخواستن چیکار کنن؟ با استناد به فتاوای مختلف بگن شما هم تعدقرات ها رو، در حالی که تو تعدقرات ها واقع نیست، یعنی دنبال واقع نیست، میگه دسترسی به واقع هم نیست، هرمونوتیک نسبیت دیگه. ما میگیم نه، تو تعدد فتاوا واقع هست، امکان واقع هم هست. و اینا چی هم هست؟ اینا همشون روشمنده. خب این خیلی مهمه. شما تو ادبیات فقهی ما اینی که ما یه جاهایی نص، یه جاهایی ظاهره، یه جایی محکمه، یه جاهایی متشابه. اولا که تو محکمات و نص که خیلی روشن واقع معلوم سلبی، کما را ایتمونی و سلبی میدونن همه این دیگه، مثل اوزه واضحاتی که نماز واجب است، حالا به سرکسی یا خاص خودشون را جدا. و بعد در متشابهات هم باز اونجا هم امکان وصول به واقع هست، منتها با یه روش خاصی. پس این نکته اول. و بعد همه اونایی که قبل تو قبلی گفتیم اینجا هم، ما اینجا هم فتاوای متعارض رو بگید لا علی تعیین میگیم یکیش میتواند صحیح باشد، دقت کن لا علی تعیین، یعنی اگه یه جایی بودیم این واجب است مثلا، یه جایی گفت حرام است، میگیم لا علی تعیین یکیشون، دوتاش نمیشه لا علی تعیین، یعنی چی؟ نمیدونیم، ولی یکیش بالاخره دوتاش نمیتونه با هم درست باشه. این خیلی مهمه. اما ما نرسیدیم چون ابزارمون کفایت در اصل غیبت نمیکرد. این هم میگیم، همه فقها این رو تصریح میکنن که ما این مقدار رو بهش واقعی. و بعد تازه اونجا اگر در مورد متشابهات تفسیرها و روش استنباط ها صحبت میکنیم، این است که همه اونها طبقه پیشینی به این نتیجه رسیدن. یعنی یکی تو اصول امر را این میدانست، تو اطلاق این شرط رو برای اطلاق گیری لازم میدونست، برای اعتبار سند روایت همچین شرط و پیش شرطی رو داشت، دیگری این شرط رو نداشت. دقیقا نمیخواست بگه 100 نفر تو سند اصلا همه باید ثقه باشن تا من به این روایت عمل کنم. اگر روایات محفوف به قرائنی بود میگفت آقا ولو یه دونه راوی در اینجا دچار مجهول بود، نمیدونستیم حالش، نمیدونستیم خود این قرینه بیرونی ها، یا قرینه عقلی یا قرینه بیرونی شاهد برای اینکه این روایت اعتبار داره. یعنی اونجا هم باز روشمنده، چون تو تعدد قرائت ها اصلا این دیگه شما اینو نمیبینید، شما چی میبینید؟ نسبیت میبینید، درست؟ اینجا دقیقا روشمنده، یعنی جلو نسبیت رو شما میتونی ابزارشو نقد بکنی، یه فقیه رو بگی آقا اینی که الان اینجا گفتید این صحیح نیست، چرا؟ چون مقدماتتون بگید صحیح نیست، چون مقدماتتون صحیح نیست. این خیلی نکته مهم است. و اون نکته آخر از همین دسته که معنای اعتبار برداشت‌های مختلف به معنای مطابقت با واقع نیست، یعنی واقع نیست.
مثلا
میگم
ظاهر، مثلا ظاهر که من
میفهمم
این،
خب ظاهره دیگه، ظاهر یعنی حالا نه که اولا ظاهر که شامی یعنی همین، یعنی نص، چون اگه نص بود برای همه روشن بود، سلنه همه میفهمم کتب علیکم السیاه کما کتب علی الذین من قبلکم، این نص، این همه ازش یه چیزی میفهمن. وقتی ظاهر شد، خب اونجا ظاهرم تازه روشمنده، دقت کنید ظاهرم این گونه نیست که هر چیز. اولین ضابطش خود ادبیات عربه، مراجعه به اون مفاهمه مخاطب زمان نزوله که از این لغت چه برداشتی داشته. این نیست که بگم الان مثلا ما از عزیز تو ادبیات خودمون مثلا یه فرد دوست داشتنی می‌فهمیم، در حالی که تو ادبیات روایی‌مون، ادبیات صدر اسلام، از عزیز موجود دارای استحکام مثلا یک قوام و قدرت باشد. میگه نه، بعد ببینی عزیز در اون ادبیات چه معنایی رو داشته، پس اونم روشمنده. اما یه جا میرسه دلالت‌ها، حالا از مطابقی که خارج میشه تو دلالت التزامی و امثال اینا اطلاق، اونجاست که این ظاهر خودشو نشون میده. درست شد؟ آخه وجدان نیست اینجا لزومن، وجدانیت این نیست، آخه اینو بهش وجدانیات نمیگن از این جهت. شما نگاه بکنیم اون چیزایی که حاکی از علم حضورش باشن بهش میگه وجدانیات. خب یعنی الان اینجا ربطی به اینجا نده، اونجا معمولا از وجدان عرفی تو فقه صحبت میکنن. منظورم از وجدان عرفی اون فهم عرفی از یک خطاب معمولا، این تو دستگاه عرف اتفاق میفته، این ربطی به وجدانیات حوزه فلسفی از این جهت نداره، این فرق خیلی متفاوته اینجا. لذا اونجا ممکنه خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما از مراجع معظم خیلی وقتا تغییرش تو بفرمایید فتوا از همین ناشه، میگه وجدان عرفی ما اینگونه میگه. حالا تو بحث معاملات بود که این معامله اینگونه صحیح هست، مثلا چون شاکلش اینگونه است برای قصد چیز نیست، اقوا نیست و و و امثال اینا، درست شد؟ اون وجدان عرفی غیر از این وجدانیات حوزه فلسفی است از این جهت. خب سوال دیگه ای هست؟
وجدان عرفی هم
باز تحدود وجدان عرفی، فهم عرفی، بله برای همین میشه چی؟ ظاهر. اگر بنا بود اینجا فهم واحدی اتفاق می افتاد دیگه ظاهر نبود، نص بود، درسته؟ بله. تو وجدان عرفی، تازه حالا وجدان عرفی منظورمون لزوم من منطوق به اون معنا نیست، یه سری فهم هاست که تو مثلا ساحت خاص خودش دارای یک بار معنا نیست، از این جهت بوده. دامسان